قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و ناشطات نشتا و قال فی آیت اخرى و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ششمین روز از این جلسه و شانزدهم محرم و جلسه با نام مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، اگر یادمون باشه موضوع بحث ما مسئله عبادت بود و دیروز به پنجمین مورد از بحث‌های عبادت رسیدیم که عنوانش بود نشاط در عبادت و عرض کردیم که انسان در هنگامی که میخواد در مقابل خدا قرار بگیره باید برنامه‌هایی رو تدارک ببینه که بتونه توأم بشود عبادت او با نشاط و سرحالی و آمادگی کامل برای عبادت. در این زمینه البته آیات جالبی در قرآن هست، یکیش در سوره مبارکه نازعات آیه دوم که می‌فرماید و ناشطات نشطا، و معنای این آیه اینه که فرشتگانی که ارواح مؤمنان رو با مدارا و با نشاط از بدن اونها جدا می کنن، که این نشون میده انسان اگر دارای ایمان واقعی به خدا شد مطمئنن عبادتهای او هم از حالت عادی در میاد و به معنای واقعی کلمه توأم با نشاط و شادمانی میشه. حتی جان دادن انسان مؤمن هم برای اون نجات بخش و نشاط بخشه. یکی هم در سوره مبارکه مطففین هست، آیه 24 که می فرماید تعرف فی وجوههم نظرة النعیم، یعنی در چهره های انسان های مؤمن در روز قیامت حرارت و نشاط فراوانی که در اثر نعمت های الهی برای آنها به وجود آمده می بینی. همینطور ما در آیات زیادی این مسئله رو داریم که بندگان شایسته خدا هم از عبادتی که دارن انجام میدن مطمئنن لذت میبرن. حالا در سوره مبارکه انبیا آیه 105 ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی در کتاب زبور بعد از کتاب ارزشمند ذکر خدا می‌فرماید ما این رو مطرح کردیم که زمین در اختیار انسان‌هایی فقط قرار می‌گیره که بندگان شایسته ما باشند. اگر یه بنده شایسته و صالح شد برای اینکه بتونه در زندگیش همه نوع لذت طبیعی و سالم رو به وجود بیاره خدا می‌فرماید ما زمین رو در اختیارش قرار میدیم. خب ببینید وقتی یه نفر شرایطی داره که همه چیز در اختیارش قرار میگیره، خانه دارد، زمینی برای کار و کشت و زرع داره، آب برای اینکه بتونه ازش برای رونق کشت و کار استفاده کنه در اختیارشه، همسری شایسته، فرزندانی خوب داره، آبرومند در زندگی داره پیش میره، یه همیشه نشاط و شادمانی خودشو میتونه حفظ بکنه. یا اینکه در جای دیگه سوره مبارکه عنکبوت آیه 56 میفرماید یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فعبدون، بندگان من که ایمان به خدا آوردید، زمینی که برای شما در نظر گرفتم بسیار وسیعه، پس بنابراین فقط مرا بندگی بکنید. معلوم میشه انسانهایی که به غیر خدا رو میارند عبادتهاشون خشک و بیمحتواست و دلیلی نداره که از این عبادتها لذت ببرند. یا اینکه در سوره مبارکه سبع آیه 13 بعد از آنی که مسائلی رو در رابطه با مسئله جنیان و وظائف اونها بیان میکنه، میرسه به اینجا که اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی شکور. یعنی اگر شما در مسیر دین باشید، شکرگزاری نعمتهای خدا میشه براتون یه ارزش واقعی. بعد خدا میفرماید اما کمند بندگانی که واقعا در صدد بر بیاند و مراقب باشند و عبادتهایی که انجام میدن از روی قدردانی و شکرگزاری باشه. اینقدر در این زمین ما آیه داریم که همه اینها دلالت بر یک مسئله دارد و اون این که در هنگام عبادت انسان عواملی رو باید به وجود بیاره که نشاط، شادمانی، بهجت و تمایل به عبادت درش دیده بشه. حالا جالبه که مثالی میزنن بعضی از بزرگان و میگن که دیدید پزشکان وقتی انسان میره سراغشون و سعی میکنن که انسان رو وادار کنن به خوردن غذاها، میگن که وقتی غذا رو میخوره سعی باید بکنه انسان در یه حالت نشاط و شادمانی و بدون استرس و شک و ناراحتی باشه تا این غذا در بدن او اثر بگذاره. وقتی آدم در حالی غذا میخوره که قصه و ناراحتی و غم داره، مطمئنن غذا در یه شرایط غیر عادی وارد بدن میشه و مطمئنن اون اثری که باید داشته باشه و خوب هضم بشه در بدن تا بتونه کاربرد پیدا بکنه پیدا نخواهد کرد. در مسائل روحانی هم اونهایی که پزشک روح به حساب میان اعتقادشون بر همینه که اگر عبادت به عنوان خوراک ما به حساب میاد، اگه اون حالتهای روحی نشاط واقعی رو نداشته باشه، عبادتی که داره انجام میگیره نمیتونه در روان و جان انسان اثر جدی بگذاره و او رو تحت تأثیر قرار بده. چقدر سفارش کردن که اگر خلاصه آمادگی ندارید اعمال مستحبی رو انجام ندید و مستحبات برای این قرار داده شده که انسانهایی که تمایل بیشتری دارن بتونن با نشاط، با حوصله، با تمایل به عبادت اعمالی رو انجام بدن که برشون واجب نیست ولی مطمئنن در روح و روان اونها اثر بسیار زیادی داره. عبادت‌های دیگری رو هم که می‌خواید انجام بدید باید همین حالت داشته باشه، یعنی مستحبات در کنار واجبات. واجبات می‌توانند زمینه‌ای برای رشد انسان باشند و مستحبات می‌تونند باعث تقویت روحیه عملکردی آدم قرار بگیرند. خب اون کسی که با عشق و علاقه مستحبات رو انجام میده مطمئنن وقتی میخواد واجبات رو انجام بده خیلی راحت تر برای اونها اقدام میکنه. باز اصرار دارم که اگه در عبادت نشاط نباشه نفس انسان دچار یه حالتی میشه به نام تنفر. چطور وقتی آدم خسته است، ناراحته یا بیماره، کسالت و بیماری او باعث میشه که اون حال و حوصله رو نداشته باشه. بهترین غذا رو براش میارن میگه میل ندارم. همونطور وقتی انسان از نظر روحی دچار مشکل ضربه برش وارد شده اونقدرا به خودش نمیتونه امیدوار بشود که با حوصله و با جدیت عبادتهای خودش رو انجام بده. نفس از یه عملی که انجام میده بدش میاد، حتی گاهی سبب انزجار و ناراحتیش میشه. در کتابهای روایی از امام صادق علیه السلام نقل کردن که میفرماید نفس خودتون رو به عبادت مجبوری اکراه نکنید، یعنی وادار نکنید خودتون رو به این که بخواید با زور و قلدری عبادت بکنید. مثالی رو عرض کردیم در بحث دیروز حدیثی که می فرمودن لا تکرهو الا انفسکم العباده، سعی نکنید خودتون رو وادار کنید به این که عبادتهایی رو بکنید که آمادگی انجام او رو ندارید. وقتی حوصله ندارید نماز نخونید، خضوع و خشوع شما رو از بین میبره، که البته خب مطمئنه که منظور عبادتهای مستحبیه نه عبادتهای واجب، که بگید خب اگه اینطور باشه من هیچ وقت حوصله ندارم پس هیچ وقت نماز واجبم رو نخونم. نه، مطمئنن عبادتهای مستحب رو در شرایطی به جا بیارید که آمادگی روحی زیادتری داری. سلام. مخصوصا در مورد نماز شب شما اگه دقت بکنید میفرماید نصفه او انقص منه قلیلا، یعنی اگر بنا شد انسان حتی خواب میاد به بدنش هنوز خستگی هست، میبینه نمیتواند به جای اینکه یک قسمت عمده از شب رو در اختیار عبادت قرار بده نصف از شب را قرار بده، یا دو سومش رو استراحت کند یک سوم را به عبادت اختصاص بده. ولذا در بحث نماز شب شما میبینید حد بالای قضیه رو میارن رو 11 رکعت، که اگر شما نتونستید حتی 4 تا 2 رکعتی اولش هم نخونید، یه 2 رکعتی بخونید یه 1 رکعتی، اگه بازم توانایی در خودتون نمیبینید، نشاط نمیبینید، ممکنه خستگی بر شما عارض بشه، بیاید و 1 رکعت وتر رو بخونید. حتی دیدید بازم اصرار دارن که اگر درباره خوندن 1 رکعت وترش هم نمیتونید اونقدر نشاط در خودتون ببینید که همه اجزای اون رو به جا بیارید، خب بیاید یه مقداریش رو حذف کنید، به جای 70 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه بعضی از بزرگان ما میگن 7 مرتبه بگید، به جای 40 مؤمن طلب مغفرت کردن بتونید عبارتتون رو عوض کنید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللهم بیننا و بینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. میتونید به جای مثلا 300 مرتبه الهی العفوی که باید بگید حتی برسوندش به 30 مرتبه. خوبی و حسنی که مستحبات دارن همینه که انسان چون آزاده در انجام دادنشه هر طور راحت تری همون طور بخواد. حتی در بحث خوندن نمازهای مستحب ببینید آسایش به وجود میارن، آزادی میدن که اگر در حال راه رفتنید، اگه سوار بر وسیله هستید که در حال حرکت مثل اسب و نمیدونم وسائل قدیمی یا حتی امروز در وسائل پیشرفته‌ای مثل قطار، هواپیما و مانند او، همینطور که نشستید و وسیله در حال حرکته تا جایی که میتونید رو به قبله بایستید و بخوانید. اگه نشود اشکالی نداره. همه اینا رو برای چی گفتن؟ برای اینکه مردم تشویق بشن و عبادت‌های خودشون رو گسترش بدن. شاید وقتی که خدا رحمت کنه همه بزرگان از علما و خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت عصمت و طهارت را، وقتی مرحوم آیت الله العظمى محدث قمی که متاسفانه بعضی از انسانهای ناوارد خیلی ساده میگن آشخ عباس قمی، آشخ عباس نیست، واقعا یک محدث بزرگی است که از نظر ما اهمیت بسیار زیادی داره وجود ایشون. یکی از کتابهایی که ایشون نوشت و خدا بهش توفیق داد مفاتیح الجنان بود. شما ببینید از اول این کتاب مفاتیح تا آخرش روایات زیادی از ائمه معصومین علیهم السلام در اختیار ماها قرار گرفته و اصرار بر این هست که ساعات خودتون رو با ارتباط با خدا بتونید پر بکنید. حالا گاهی میگه نماز بخونید، گاهی ذکرهایی رو نقل میکنه، گاهی توسلاتی رو مطرح میکنه. در هر حال آدم میتونه از اینها به عنوان عوامل تحریک کننده روح و نشاط آور استفاده بکنه که وقتی به عبادت خدا میخواد مشغول بشه بتونه لذت ببره از عبادت خودش. از پیغمبر بزرگوار اسلام صلوات الله و سلامه علیه نقل شده که حضرت می‌فرمایند به امیرالمومنین سلام الله علیه: یا علی ان هذا الدین متین فاوغل فیه برفق ولا تبغض الی نفسک عبادت ربک. یعنی علی جانم، دین اسلام یه دینی متین استواره، با مدارا و با رفق باید انسانها درش وارد بشن و ایمان بیارن. پرستش خدا و پروردگار خودت رو مبغوض خودت نکن، یعنی کاری نکن که عبادت کردن برات خستگی بیاره و احساس بکنی که اون نشاطی که باید داشته باشی در عبادتها نداری. یعنی یه جوری عبادت نکن که انگار زورت کردن که این عبادت رو انجام بدی. متاسفانه گاهی اتفاق میفته ما همه کارهای دیگر رو خیلی راحت انجام میدیم، به عبادت که میرسیم کم میگیریم، مایه رو طوری میگیریم که میگه خب حالا یه چند دقیقه بریم مثلا فرض کنید دعای ابو حمزه و برگردیم. از همه اول خودشو محدود میکنه به این که یه 5-6 دقیقه 10 دقیقه بیشتر نمیریم، مثل مهمانی هایی که معموله در بین افراده. اگه یه جایی را دست آدم نباشه سعی میکنه فقط اسمشو اونجا یه جوری ثبت کنه که ببیننش، میگه که من برم امضا بکنم و بیام. اما بعضی از جلسات میگه نه، من با 10 دقیقه و 1 ساعت و اینا فایده نداره، میخوام بشینم درست و حسابی خلاصه تو جلسه بگم، بشنوم، صحبت کنیم. معمولا انسان تو جلساتی که تمایل نفسانی به اونها داره بیشتر دوام میاره تا جلساتی که آدم مجبور کرده باشه. یکی از این دوستان ما بود، میگفت هر وقت من میرم جلسه به حساب انجمن اولیا و مربیان از اولش همینطور خمیازه میکشم تا وقتی که به یه جوری نجات پیدا کنم، اینم چاره ای ندارم. همینطور که نشستم خمیازه میکشم، دهن دره میرم، خستم، خوابم میاد، دلم میخواد یه جوری بالاخره سر و ته جلسه هم بیاد و من راحت بشم. اما شما میبینید تو جلساتی الله اکبر دهه گذشته، منزل آجاهای آرامش، ساعت 9 صبح روز هفتم جمعیت آمده بود اونجا، نشسته بود برای اینکه ساعت 2:30 ما میریم منبر یا 2 و بعدم تا کی این جلسه ادامه پیدا میکنه، جا نبود تو این خانه. خب مردم کار دارن، اما وقتی به نام امام حسین میرسن انگار زمینه ها فرق میکنه، حاضر مایه بگذاره، وقت بگذاره. و عجیب اینجاست که دو طرفه هم هست، یعنی اگر انسان برای اهل و بیت وقت صرف کرد، زمان گذاشت، واقعا با حوصله عزاداری کرد، مطمئنن کمش نمیگذارن، هرچه بخواد انشالله بهش میدن. حاجات قلبیشو در نظر بگیره تو اینجور جلسات و با نشاط و ناشتات نشتا، تو دنیا هم باید همونطور باشه که ما باید با نشاط عبادت کنیم. باز میبینیم که در بیانی از امام عسکری سلام الله علیه، اینم بخوانیم و عرضمون رو تمام کنیم حالا امروز. در این بیان از امام عسکری وارد شده، اذا نشطت القلوب فاودعوها و اذا نفرت فودعوها. وقتی سرحالی همون موقع با نشاط عبادت انجام بده، مثل اینه که داری امانتی رو به صاحب امانتش بر میگردونی. اما اگر یه وقتایی دیدی حوصله نداری، عبادت به قول ما مستحبیه از روی بی حوصلگی، بله نه، برو بگی بخواب، هم خودت راحت باش، هم بغل دستی تو وقتی به تو نگاه میکنه میده هی داری خمیازه میکشه، خب اونم بنده خدا خسته میشه، خوابش میگیره، هم خودتون رو خسته کردین هم دیگران را. وقتی دل انسان نمیخواد عبادتی را انجام بدهد و ازش گریزانه رها کنید و وا بگذارید و عبادت را انجام ندید. چرا؟ برای اینکه عبادت از روی کسالت و خستگی به درد خدا نمیخوره. این دیگه خیلی برای ما دقیق از کلام امام عسکری میتونه بیان کننده باشه که ما در بحث عبادت و ارتباط با خدا باید واقعا بتونیم خودمون رو آماده کنیم. شاید حالا من نمیتونم همه جوانب رو یک جا بخوام بیان بکنم، ولی شاید این که اصرار هست در این که بعضی از عبادت ها مثل نماز جماعت و مانند او رو به صورت گروهی انجام بدید، برای اینه که ید الله معل جماعه، آدم تنها که باشه غذا خوردنش مصیبت، میاد سفره رو پهن میکنه، غذا رو میره تو سفره مینشیند، همینطور به غذا نگاه میکنه مثل آدمی که قهر کرده و به هیچ وجه نمیتونه با این غذا ارتباط برقرار کنه. غذای یخ کرده و تنها و بی حوصله یه مقداری به این غذاها نگاه میکنه میگه انگار اشتها ندارم، بله بلند میشه میره. اما اگر دو تا شدن، میبینی که یه لقمه او میخورد، یه لقمه این به تبع او میخوره و خود این باعث میشه اصلا رونق بگیره کار. بچه ها رو اگه به اثر رقابت درش نوردی تو غذا خوردن، خیلی بهتر و راحتتر غذا میخورن. بگین اگه خلاصه شد، میدم به بچه همسایه، میبینی که میگه نخه خودم میخورم، حاضره که غذا رو راحت تر بخورد به شرط اینکه به بچه همسایه غذا ندید. همون غذا رو اگر تنهایی بهش بدید حاضر نیست بخوره. این خیلی مهمه. تو این کلاس های مهد کودک یا به حساب نونهالان گاهی این صحنه ها خیلی قشنگ دیده میشه که بچه حسی داره که رقابت میخواد بکنه. اگه دید دیگران در حال بازی هم، میاد مشغول بازی میشه، اگه دیگران مشغول خوردن غذا، میاد به میوه و غذا رو میاره. انسانم باید همین حالت رو پیدا کنه و امیدواریم به آبروی امام زمان انشاءالله خدا این توفیق رو به هممون بده که بتونیم عبادتهایی توأم با نشاط و سرحالی و شادابی داشته باشیم و از تکروی در عبادت انشاءالله پرهیز بکنیم، مگر اونجایی که تک بودن باعث میشه انسان یه حالتهای معنوی بسیار بالاتری رو پیدا کند. و تو ربکم تضرعا و خفیه، گاهی وقتا هم میشه